ممکن این واکسن چه گذشته باشه، به اینا توصیه شده که حتما واکسن یادآور رو بزنه.
بسیار عالی، خیلی تشکر میکنم از شما آقای دکتر سید محمد علوی، معاون بهداشت دانشگاه پزشکی اهواز. امیدواریم که همیشه این آمار صفر که از شما گرفتیم همیشه این آمار صفر باشه. ممنونم از زحمات شما و همکارانتون، خدا یارتون باشه. متشکرم.
متشکرم، خدا
حافظ. جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان از A تا O.
پیوند کلیه در واقعیت روش جراحی برای قرار دادن کلیه سالم از اهدا کننده زنده یا فوت شده در بدن شخصی است که کلیه هاش به درستی کار نمی کنند. کلیه ها دو عضو لوبیا شکل هستند که در هر طرف ستون فقرات درست در زیر قفسه سینه قرار دارند. هر یک از کلیه ها اندازه یک مشت هستند. وظیفه اصلی اونها فیلتر و دفع مواد زائد، مواد معدنی و مایعات از خون با تولید ادراره. اگر کلیه های شما این توانایی فیلتر شدن را از دست بدن، میزان خطرناکی از مایعات و زایات در بدن شما جمع میشن که میتونن فشار خون شما رو بالا ببرن و منجر به نارسایی کلیه بشن. شما چه اطلاعات دیگری در این زمینه دارید؟
من تو کمدم یه فیلتر دارم.
نه، من فیلتر چیم؟
فیلتر هواکش آشپزخونه دیگه.
این فیلتر با اون فیلتر فرق میکنه. ای بابا از در وارد بشین دیگه.
همش تقصیر این ترقه است.
بله ممنونم خانم جرقه.
چه با ادب شدی.
چیز خاصی نیست، خوب میشی.
من چرا انقدر بیحالم؟
گفتم که خوب میشی، چیز خاصی نیست.
چی کارش کردی؟
هیچی، باتریشو برداشتم یکم استراحت کنه.
خبر داری که من یه سفینه دارم که همیشه آماده است که به یه سیاره متروکه بره و البته یه صندلی مخصوص داره با مالکیت مطلقی به نام ترقه.
سهدی؟
شک نکن.
خیلی نامردی، ایلان نجاتت داد، در جریان باش.
من یه بسته دارم.
خب بده بازش کنیم دیگه.
نه منتظرم برسه.
آزمایش جدید؟
بله دقیقا.
ای وای،
من باز میکنم.
این بسته متعلق است به جناب آقای بطلمیوس.
مگه داری اعلام جوایز میکنی؟
ها؟ این بسته مال بتیه.
آهان، حالا شد، بده من.
با اجازه.
نه بسته رو بده به من.
باز چه بلایی قراره سر من بیاری؟
این چه دستگاهیه؟
این دستگاه پرفیوژن نورموترمیکه.
سخت شد، من نیستم.
اتفاقا طبق قراردادی که امضا کردیم باید همینجا بمونی که این دستگاه رو به کلیت وصل کنم.
ای وای،
آخ، اتاق عمل نور لازم داره.
از جا تکون نخور،
نیاز نیست جایی برم.
ای وای، این دیگه با ریموت لامپا رو روشن میکنه.
نترس بابا، کم مصرفه.
باشه، اشکال نداره.
میشه بنده رو معاف بفرمایی؟
جناب بطلمیوس باید کارشون رو انجام بدن. آروم باش.
بله چشم، فقط سریع انجام بدید که من کلیهام آسیب نبینن.
خب جناب بطلمیوس، این دستگاه دقیقا چی کار میکنه؟
نه، این دستگاه باعث میشه که خونی رو که آنزیمای خاصی بهش اضافه شده در کلیه اهدایی به جریان در بیاره.
کلیه من مگه اهداییه؟
احتمالا بله.
من تمایل ندارم.
تو داری به بشریت کمک میکنی پسرم.
من پسر شما؟
ای وای، چی میگه این؟
شما ادامه بدین جناب بطلمیوس.
بله، این دستگاه آنزیم گروه خونی رو که رگ‌های خونی کلیه رو پوشوندن حذف میکنه.
میمیرم؟
نه، زندگی میبخشی.
بله چشم.
یعنی منظورتون اینه که مثلا گروه خونی A تبدیل به گروه خونی عمومی O میشه؟
دقیقا، ما میخواییم با این دستگاه از A به O برسیم تا دیگه هیچ مشکلی برای گروه های خونی نداشته باشی.
میشه حداقل بیهوشم کنید؟
چرا نمیشه؟ بذار اینو بذارم روی صورتت.
ممنونم،
حالا شد،
خیلی خوبم حالا.
متشکریم از همراهیتون با مجله علمی روزانه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. از ابتدای هفته سوالی رو مطرح کردیم در خصوص استفاده از انرژی هسته‌ای در دنیا. سوالمون این گونه بوده که چند درصد از برق دنیا رو از انرژی هسته‌ای تأمین میکنن روی کره زمین. 4 تا گزینه هم داشتیم: 10%, 15%, 20% یا 50%. یکی از این گزینه رو انتخاب بکنید، البته با آگاهی و تحقیق، و پاسختون رو به 30,000 10,35 ارسال بفرمایید. خیلی متشکریم از همراهی شما. اما گفتگویی که همین لحظه میخوام آغاز بکنم در خصوص کاهش مصرف انرژی در ساختمان با کاربرد نانوذرات در پنجره هاست و حضور تلفنی جناب آقای مهندس مهرداد کریمی اصل، مدیر استراتژی و توسعه فروش یکی از شرکت های دانش بنیان. آقای مهندس کریمی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
بله، بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همچنین شنوندگان محترم برنامه گرانقدر شما.
خواهش میکنم. آقای مهندس کریمی، در خصوص این پروژه برای ما بفرمایید از ابتدا که این پروژه چگونه کلید خورد و چطور پیشرفت کرد و الان در حال حاضر چه کار داره انجام میده و در چه بخشی تونسته یکی از نیازهای کشورمون رو تامین بکنه.
بله، همونطور که واقع هستید، با توجه به اینکه ما در سنف 6 مشغول به فعالیت هستیم و به دنبال راه حل ها و سولوشن های مختلف این صنعت در رابطه با معضلات و مشکلات مطرح شده در جامعه هستیم، به دنبال یکی از معضلات مهم که همون بحث کنترل انرژی و جلوی هدررفت گرفتن انرژی بود و همچنین بینسازی انرژی و آسایش حرارتی، به دنبال تکنولوژی رفتیم که این راه حل رو برامون برمقام بیاره و بهترین و به روزترین تکنولوژی که در دنیا میشه از اون نام برد، بحث کوتینگ یا لایه‌گذاری شیشه های فلوت توسط همونطور که فرمودید نانوذرات هستش.
بله،
به همین مناسبت به حمدالله موفق شدیم تا الان که خدمتون هستم دو خط بزرگ رو راه اندازی کنیم و با توجه به لایه‌گذاری ذرات در واقع مچخ شده از فلز و سرامیک، توانستیم شیشه هایی تحت عنوان اکوستار یا لو امیشن رو به بازار عرضه کنیم. حالا خاصیت این شیشه به این معنی است که این ذرات باعث میشن که انرژی گرمایی بیرون توسط خورشید و انرژی گرمایی تولید شده در داخل منازل همشون به محل اول خودشون برگردن. یعنی شما هم در زمستان یک آسایش حرارتی در منزل خواهید داشت توسط اینکه گرما رو سیو میکنید.
بله.
و هم در تابستان آسایش حرارتی از لحاظ خنکی خواهید داشت، چرا که مانع از ورود گرمای خورشید خواهد شد. و همونطور که مستحضر هستید، با توجه به مشکلات روز جامعه که در تابستان ما بحث مصرف بالای برق داریم و در زمستان افت فشار گاز، می توانیم در حوزه ساختمان و در حوزه صنعت شیشه این در واقع معضل با درصد بالایی بتونیم تا حدود زیادی حل کنیم. این مشکل تقریبا در تمام دنیا با همین راه حل به نوعی در واقع اعتدال پیدا کرد.
درسته. آقای مهندس کریمی، این به هر حال روشی که استفاده میشه برای برق، روش خیلی متنوع و متعددی استفاده میشه در دنیا برای این برای استفاده بهینه از انرژی. چقدر شما رصد کردید این روش های مختلف رو در دنیا و باشون آشنا هستین و آیا تونستین با اون شرکت ها مثلا ارتباط بگیرین و با روش های اونا هم آشنا بشین یا روش خودتون رو به اونها معرفی بکنید؟ میخوام ببینم این تعامله چطور بوده.
خب
اصلا تعاملی بوده یا نبوده؟
قطعا این تعامل وجود داشته، به خاطر اینکه فعالیت های در واقع بین المللی وجود داره، حضور در نمایشگاه جهانی وجود داره و یاد گرفتن از راه حل هایی که در جامعه جهانی به روز هستن کاملا مؤثر بوده و البته این قضیه تقریبا در داخل ایران به سمت بومی سازی هم پیش رفته و ما تا حدودی این تکنولوژی رو توانستیم خیلی از مشکلاتش رو و خیلی از تجهیزات و قطعاتش رو خودمون هم انجام بدیم. ببینید همین الان خیلی از مشکلات رو شما میبینید در مبحث 19 بهش پرداخته شده برای عایق کف، دیوار و سقف. بعد اونجا که پنجره حدودا چشم و چراغ ساختمان ها هستن و حدودا اونطور که محاسبه شده 30% هدر رفت انرژی از سمت پنجره انجام میشه، این قضیه متاسفانه کمی مخفول مونده. البته ستاد انرژی ریاست جمهوری روی این قضیه خیلی کمک کرده و خیلی نسبت به شناسوندن این تکنیک و این سولوشن و این راه حل خیلی در واقع همکاری کردن و انتظار میره از ارگان‌های مثل بین‌سازی انرژی، مثل شهرداری‌ها، با توجه به اینکه این شیشه الان در این مملکت و در این کشور خودمون در حال تولید هست، در واقع راهکار و قوانین در واقع وضع بشه که لااقل برای مبنی‌های ساختمان‌های تجاری و دولتی و بعد از اون مسکونی نسبت به مصرف این شیشه در واقع الزامی برقرار بشه. الان در محوطه 19-18 که شما مطالعه بفرمایید، اقلیم‌های مختلفی برای کشور عزیزمون تقسیم بندی شده و توصیه اکید به استفاده از این شیشه شده، منتها در حد توصیه است.
بله، توصیه کافی نیست. اتفاقا الان میخواستم از خدمتتون بپرسم که خب کسایی که دستی بر آتش دارن برای ساختمان سازی، این همه ساخت ساز تو کشور ما داره انجام میشه، آیا شما تعاملی داشتین با سازمان نظام مهندسی؟ حالا جلساتی باشه یا مثلا این محصول معرفی شده باشه و خب اونجا خیلی از مهندس ها بر مهندسین معمار در ارتباطن با سازمان نظام مهندسی و توصیه ها رو دریافت میکنن و اونا هم دوست دارن که ساختمون های با کیفیت ارائه بدن. آیا این تعامل بوده، این به هر حال جلسات بوده که این محصول معرفی بشه و به طور جد، فقط توصیه نباشه به قول شما، به طور جد بیان استفاده بکنن از این محصول؟
قطعاً با توجه به اینکه این محصول تولید شده، ما به راه‌های توزیع و توسعه‌اش هم فکر کردیم و یکی از این موارد ارگان‌های دولتی و در واقع مؤسسات زیرفت بوده. ما جلسات مختلفی با در واقع نظام مهندسی، با در واقع شهرداری استان‌های مختلف مثل تهران، اصفهان، عراق، استان مرکزی نشست‌های متعددی برقرار کردیم و همینجا من عرض میکنم حتی در مجمع عمومی نظام مهندسی هم شرکت کردیم و فکر نمی‌کنم نظام مهندسی در کشور در واقع از این مطلب بیخبر باشن. ولی خب همونطور که شما هم در واقع این قضیه سه گذاشتید، بحث الزام و قوانین هست و حالا ما الان دو خط در واقع تولید این شیشه رو در حال حاضر عملیاتی داریم و این نوید رو بدم خط سوم هم در واقع در حال احداث و راه اندازی هست و اگر این قضیه به الزام تبدیل بشه مصرف زیاده. ما شاید نزدیک به حدود 60-70 میلیون متر مربع در مصرف داخلی مصرف شیشه داریم که اگر اینا در قالب دو جداره در واقع پیاده سازی بشه و یک لایش هم شیشه در واقع اکوستاری لو ایمیشن باشه، خودتون در واقع تصور بفرمایید که بله، هم بازار بسیار بالایی خواهد بود.
درسته.
و تشکیل برای تولید کننده خواهد بود و هم بحث انرژی و آلایندگی محیط زیست رو هم میتونیم تا حدود زیادی در حوزه صنعت
و فعالیت
خودمون مرتفع
کنیم. خب حالا این سمت موضوع رو ما نگاه کردیم و به هر حال یه نگاه جدی بهش انداختیم که در واقع هدر نرفتن انرژی و استفاده از مواد و محصولاتی که به هر حال کار رو بهینه میکنه در امر ساختمان سازی. اون طرف موضوع هم یه نگاهی بندازیم مهندس کریمی، به هزینه ها هم یه نگاهی بندازیم ببینیم هزینه ها چجوریه. آیا هزینه ها اونقدر معقول هست که مهندسین معمار بیان توصیه کنن این شیشه ها رو یا برای ساختمان سازا براشون؟ این بخش هم بیایم یه مقدار واضح و روشن راجبی صحبت بکنیم. بفهمید.
بله، این حرکتی با توجه به بحث بالانس اقتصادیش نمیتونه پیشرفت داشته باشه. حتما باید یک توجیه اقتصادی پشت این قضیه باشه. شما درست میفرمایید.
عرض کردم.
بله. ببینید وقتی نگاهی میندازیم به واردات این محصول و کشورهای مثل بلژیک و ایتالیا و آلمان و دقیقا بزرگان محترم و تجار این کشور میدونن قیمت واردات این محصول چقدر گذار و چقدر بالا. ما به حمدالله در واقع با توجه به بومیسازی کردن این محصول و آوردن این تولید در کشور خودمون تقریبا در بعضی جا هزینه مقایسه بین یک دهم یک هشتم پایین آوردیم. توجه که این محصول به قدر رقابتی شده و از لحاظ مقایسه با کیفیت محصولات خارجی به درجه ای رسیده که کاهان زیادی برای صادرات داره. در حال حاضر که من خدمت شما هستم، این محصول لااقل به 10-12 کشور اروپایی مثل بلغارستان، رومانی، ایتالیا، چک، یونان، اوکراین، ترکیه، گرجستان، کرواسی و صربستان همچنین ترکیه و ترکمنستان صادر میشه. و این دلیلی بود این که هم صرفه اقتصادی برای مصرف کننده خارجی داره و البته توجیه اقتصادی خیلی خوبی برای مصرف داخلی داره.
بسیار عالی. خب بنابراین آیا شما فکر میکنید یا به هر حال فکر نه به هر حال شما کل داستان دستتون هست که این هزینه ها چه میزانه، فکر میکنید اونایی که یک ساختمان حالا مسکونی رو میخوان بسازن آیا براشون به صرف است که بیان از این محصول استفاده بکنن به لحاظ هزینه؟ حالا سازمان های دولتی ارگان ها برهان های بودجه کلانی دستشونه، بودجه های دولتی بله میگن که اینو انقدر که برحال فاکتور میدن که این محصول خریدش، ولی برای کسی که یک منزل مسکونی میخواد با یک بودجه محدودی بسازه و واقعا هم دلش میخواد همه چیز با کیفیت باشه براش میصرفه آقای مهندس؟
ببینید یک جمله معروفی هست در این باره که میگه سرمایه گذاری امروز بازگشت سرمایه فردا رو به دنبال خواهد داشت. در واقع نوعی به همین ترتیب است. شما ببینید در بحث ابنی و ساختمان سازی شیشه جزء مسائلی است که در رده آخر در واقع نصب میشه و استفاده میشه و نسبت به مسائل سنگین و در واقع قیمتی هم از آرکاشی و سرامیک و فوندانسیون میلگرد و پیراهن و غیره و جزء مسائل بسیار ارزان قیمت است. حالا شما در هر حال برای هر منزل نیاز به شیشه دارید، اما تفاوت یک شیشه لویی با یک شیشه معمولی بسیار ناچیز است. در واقع همین شیشه‌ای که داخلی هست ماینه کته در واقع مختصری که روش انجام میدیم به همون تکنولوژی اسپاترینگ، یک تکنولوژی برود و پیچیده هستش، میتوانی با یک تفاوت قیمت ناچیزی و اینجا به شما این اطمینان میدم که تمام خانوارها علی رغم یک شیشه معمولی میتونن نصب کنن با صرف هزینه خیلی منصفانه و بسیار کم قادر به این کار خواهم بود.
خب این خیلی خبره خوشحال کننده. به هر حال یه ذره قیمت این طرف اون طرف ساختمون سازی به هر حال یه هزینه رو ما میگیم که این هزینه رو ما نمیخوایم باش ساختمون بسازیم، ولی وقتی میافتیم داخل ماجرا همینطوری هزینه ها میره بالا، اینقدر هزینه های حاشیه‌ای هست. بله. اگه که مقدار از اون هزینه های حاشیه‌ای چه بسا تزئینی ساختمون. بله. آقای مهندس یه سری کارا تزئینیه واقعا تو ساختمون، مثلا همین نمایی که برای بعضی نماها رو دیدین آقای مهندس 100% تو خودتون اصلا نمای کاخ ماننده. بله. چه لزومی داره یه همچین نمایی ما برای ساختمون، این همه سنگ‌های گران قیمت، این همه سرستون‌ها، مگر که یه ساختمان نمیتونه یه ظاهر ساده تری داشته باشه و ما بیایم از مواد مثلا همین شیشه ها بیایم از مواد بهتر و به هر حال ماندگارتری که به لحاظ اقتصادی برامون داشته باشه استفاده بکنیم. اینها همه فکر میکنم که یک مهندس معمار با فکر، به هر حال اون سازنده با فکر، که همشون فکر اقتصادی دارن و خیلی چیزها رو ارجحیت میدن به ظاهر یک مسئله، میتونه کمک کننده باشه اگر که خود اون مالک خیلی سرش تو حساب کتاب نباشه و خیلی وارد نه، اگه خودش وارد باشه که برها متذکر میشه دیگه این موارد رو به حال مهندس ما. حالا یک سری شرکت های دانش بنیان دیگه هستن که ما قبلا باشون صحبت کردیم آقای مهندس کریمی، اینها خانه های پیش ساخته آماده میکنن، پیش ساخته میفروشن که البته اونها هم گله داشتن که خیلی ما هم در کشور شناخته شده نیستیم، خیلی حمایت نمیشیم، چه بس ما اصلا محصولاتمون رو به کشورهای حوزه خلیج فارس میفروشیم و اونا خیلی خواهان به هر حال این حالا اگه مواد بخوام بگیم متریال ما هستن، اونجا بیشتر فروش داریم. این عزیزان هم آیا میتونن با شما همکاری داشته باشن و از محصولات شما استفاده بکنن دیگه؟ یعنی مثبت در مثبت میشه دیگه، مثبت در مثبت میشه مثبت دیگه، این مواد خوب شیشه شما با اون ساختمانه پیش ساخته که خیلی به هر حال از سیمان و گچ و اینا ارزان تر، ببینین دیگه چقدر میتونه مفید فایده باشه، نظر شما چیست؟
قطعاً این اعلام ها به دیگه بنده حتما اینجا عرض میکنم که این تعامل حتما وجود داره و استقبال میکنیم، میتونن حتما مراجعه بفرماین یا لااقل آدرسشون رو و مکانش ما اعلام بفرماین، حتما نشست و در واقع صحبت هایی برای همکاری و انجام کارهای مشارکتی این قابلیت و این پتانسیل برای ما حتما وجود داره و استقبال میکنیم.
همه منظورم این بود که آی مهندس کریمی که در حوزه ساختمان، حالا شما در حوزه شیشه این تحقیقات رو انجام دادید و این کار مثبت رو انجام دادید، در حوزه های دیگه هم شرکت های دیگری هستن که به هر حال کارهای دیگه ای انجام میدن و اینا باید همدیگر رو پیدا بکنن، باید همدیگر پیدا بکنن و انشالله کاری بشه کارستان و نور علی نور. خیلی متشکریم.
بله من عرض کنم در بحث این قضیه ما یک مرکز نوآوری هم در دانشگاه های مثال مفرد در واقع برپا کردیم.
بله.
و در واقع همین هدف رو دنبال میکنیم که در واقع همین شتاب دهندا و همین در واقع شرکت های دانش بنیان رو با هم دیگه در واقع نشستی برقرار کنیم و بتونیم
انشاءالله
مشترک انشاءالله
انشاءالله. من خیلی از شما تشکر میکنم آقای مهندس مهرداد کریمی عزیز، مدیر استراتژی و توسعه فروش شرکت های دانش بنیان. خیلی براتون آرزو موفقیت میکنم، با شما خداحافظی میکنم. عرض کنم متشکرم. برنامه روزانه امروز هم به پایان خودش رسید. ممنونیم که همراه ما بودید. انشاءالله هر جا که هستید در پناه خرد بی پایان خداوند باشید. زندگیتون آرام و خدا نگهدار. صبحتون زیبا و دلنشین باشه. انشاءالله صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. برنامه روزانه رو به اتفاق شما شنیدیم، انشاءالله که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. ساعت 9:52 است. همچنان با رادیو گفتگو همراه باشید.
دفتر شعر و موسیقی و سرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنند. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر. علاقمندان و هنرمندان حوزه نماهنگ می توانند جهت اطلاع از جزئیات و نحوه ارسال آثار به تارنمای دفتر شعر و موسیقی و سرود به نشانی www.music.irib.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 021-2216-7411 تماس حاصل فرمایید. آخرین مهلت ارسال آثار 25 بهمن ماه 1401. دومین جشنواره ملی نماهنگ فجر.
از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. روی ماه خدا تقدیم به شما.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان
به جان
دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق است.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست. شعبان ماه من و رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا،
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رجب عید اولیاء الهی. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شنوندگان عزیزی که با فرا رسیدن ماه رجب، ماه عبادت، ماه بندگی، بهار راز و نیاز و عبادت، موسم خضوع و خشوع به درگاه الهی، با خدای خودشون راز و نیاز جدیدی رو از سر می گیرن. خداوند کریم در طول سال اوقاتی رو قرار داد برای این که ما بتونیم بهتر به درگاه خداوند کریم روی بیاریم و بهتر با او راز و نیاز کنیم. موعد حضور و خواستن، زمان قرار صالحان با معشوقشان حق تعالی رسیده. پیغمبر گرامی اسلام فرمودند که خداوند فرمود من ماه رجب را وسیله ارتباط بین خود و بندگانم قرار داده ام، پس هر کس به آن چنگ زند به من میرسد. الحمدلله، خدا را شاکریم که یک بار دیگه توفیق عنایت شد بتونیم از برکات و از فیوضات ماه رجب، رجب العصب، بهرمند بشیم. در روایات اومده که رجب نام یک روز و نهر در بهشت است. این نهر از شیر سفیدتر و از عسل شیرینتر است و هر کسی در این ماه روزه بگیرد از آن رود و نهر می آشامد. بعضی از عزیزان، بعضی از جوانای خوبمون سوال می کنن که از خوبی های ماه رجب اگر بخوایم بدونیم چی رو برامون بیان می کنید؟ فرمودن رجب را عصب گفتن. عصب یعنی فوران یا ریزش بیش از حد رحمت. این ماه، ماه عزیزی است که رحمت خداوند کریم بر بندگانش بدون حساب و کتاب می ریزه. وقتی در سخنان اهل بیت عصمت و طهارت دقت می کنیم راجع به ماه رجب، می بینیم که بزرگترین ماه خدا که حرمتش از همه ماهای دیگه، فضیلتش از همه اوقات دیگه بالاتر هست، خدا این ماه رو به ما عنایت کرد تا بتونیم با استغفار، با توبه و با اظهار برگشت از گناه به درگاه خداوند کریم بیایم، به ریسمان الهی تمسک کنیم، چنگ بزنیم و انشاءالله در این ماه عزیز بتونیم از اهالی رجبیون باشیم که فرمودن که عین رجبی.
من مست تو دیوانه، مارا که برات خونه. من مست تو دیوانه، مارا که برات خونه. هی چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. جانا به خرابات حال لذت جان بینی، حال لذت جان بینی. جان را چه خوشی باشد بی صحبت جانانه، بی صحبت جانانه. من مست تو دیوانه، آره که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، کم خور دو سه پیمانه. من مست تو دیوانه، آره که برد خانه. ای چند تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه، نام خور دو سه پیمانه.
با با سپاس فراوان از همراهی شما با برنامه های رادیو گفتگو دعوتون میکنم در حالی که به ساعت 10 صبح رسیدیم شنونده برنامه شهاب دانش باشید که ویژه برنامه است به مناسبت ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام.